ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو تاروشان در بخش تکنیک با من است. در تازه ترین تحول امنیتی از شرق افغانستان خبر داریم که ناتو سنگرهای شورشیان طالبان را در ولسوالی برگ مطال بمباران کرده است. همین موضوع را در صدر گزارش ها دنبال میکنیم. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. اما نخست گوش دید به خبرها.
حکومت افغانستان 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور را به هدف کسب رأی اعتماد و ولسی جرگه معرفی کرد. سفارت آمریکا در کابل طی مراسم امروز از شجاعت سربازان ایالات متحده که در افغانستان و سایر کشورهای جهان جانهای خود را از دست دادند یاد بود نمود. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که کشته شدن 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها از سوی اسرائیل عکس العمل های زیادی را به همراه داشته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این 6 تن به شمول قاضی گلرحمان، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، و خانم محبوبه حقوقمل، رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی مشران و جرگه است که مسئولیت نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان به آنان سپرده شده است. بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید این کمیسیون 7 عضو داشته باشد، اما آقای سیامک گفت که به زودی 7 عضو این کمیسیون نیز معرفی خواهد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با راه‌اندازی مراسم امروز از شجاعت سربازان آمریکایی که در افغانستان و سایر کشورهای جهان جانهای خود را از دست دادند یاد بود به عمل آورد. از این روز هم سالا در همین روز، یعنی آخرین روز ماه می، یاد بود به عمل می آید تا از آن ده سربازانی که در چارچوب فعالیت نیروهای آمریکایی در نبردها و ماموریت‌ها کشته می شوند قدردانی شود. جنرال کارل ایکنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا که از سخنرانان اصلی این مراسم بود، گفت هزاران تن از سربازان آمریکایی برای کمک به مردم خود و افغانها در افغانستان جانهای خود را از دست دادند. به اساس ارقامی که وجود دارد، تاکنون 1000 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی با تازگی در ولایت پکتیا، یک غیر نظامی کشته و 3 تن از سرنشینان هلیکوپتر زخمی گردیدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ISAF با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این هلیکوپتر در ولسوالی زازای میدان پکتیا سقوط نموده است. اعلامیه می‌افزاید که هلیکوپتر در زمین بالای یک موتر ملکی افتاده و در اثر آن راننده موتر کشته شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس در غزنی تحقیقات را در خصوص چگونگی حمله انتحاری امروز در این ولایت آغاز کرده است. در اعلامیه منتشر شده وزارت داخله آمده است که انتحار کننده با استفاده از یک اراده بایسکل کاروان یک شرکت خصوصی امنیتی را در منطقه نوروزخیل غزنی هدف قرار داده و در اثر آن یک کارمند این شرکت امنیتی کشته شده و 3 نفر دیگر مجروح گردیدند. و در اخیر، قبل از خبرهای منطقه و جهان، نرخ مبادله برخی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی برایتان پیشکش می شود که در بازارهای تبادله پول در کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 55 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 549 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی اسرائیل از کشتن 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. این افراد میخواستند به وسیله چندین قایق داخل غزه شده و به محاصره 4 ساله در آنجا خاتمه بدهند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید این افراد زمان به خشونت اقدام کردند که کماندوهای اسرائیلی میخواستند از ورود کشتی های به رهبری ترکیه در غزه جلوگیری کنند. حکومت اسرائیل میگوید از داخل این کشتی ها سلاح های را به دست آوردند. هستند. دانی آیالون معاون وزارت خارجه اسرائیل گفته که این افراد با شبکه القاعده و گروه حماس ارتباط داشتند.
On board the ship we found weapons prepared in advance.
در داخل این کشتی ما سلاح‌های را پیدا کردیم که قبلا آماده شده و علیه نیروهای ما استفاده می‌شد. سازمان دهندگان با اقدام خود قصد خشونت‌آمیز داشتند. متد آنها خشونت‌آمیز بود و نتیجه آن متأسفانه که خشونت‌آمیز بود. اودری بومسی، یک وکیل که در مؤسسه به نام جنبش آزادی غزه کار میکند، ادعای اسرائیل را رد کرده و آن را عصبانی کننده خوانده است. به گفته او کشتی ترکیه به صورت کامل توسط مقامات کشورهای عضو ناتو بررسی شده و هیچ سلاحی از آن به دست نیامده است. در این کشتی ده ها هزار تن مواد کمکی و تجهیزات ساختمانی که توسط ترکیه جمع‌آوری شده و از طریق قبرس به غزه میرفت، به روز یکشنبه از سوی اردوی اسرائیل به تغییر مسیر مجبور شد. در این کشتی ها 700 تن از طرفداران فلسطینی ها که تعداد زیادشان ترک ها بودند حضور داشتند. بر اساس یک خبر دیگر، این حملات عساکر اسرائیل بالای قطار کمک رسانی بشری و غزه با تقبیه گسترده در جهان روبرو شده است. در انقره وزارت خارجه ترکیه سفیر اسرائیل را احضار کرده و هشدار داده که این گونه اقدام بر روابط هر دو کشور نتایج جبران ناپذیر خواهد داشت. از جانب دیگر معاون صدر اعظم ترکیه خواهان ملاقات اضطراری با مقامات امنیتی آن کشور به شمول وزیر داخله، قماندان نیروهای دریایی و رئیس اردوی این کشور در بخش عملیاتی شده است. در عین حال هزاران تن در شهر استان بول بر راهپیمایی اقدام کرده و این حملات را تقبیح کردند. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراض‌های خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشور جهان که هستند ابراز کنند. محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، این عملیات را یک قتل عام خوانده و کاترین اشتن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواسته است تا تحقیقات مکمل را در مورد قتل این افراد راه اندازی کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این حمله اسرائیل را تقبیح کرده و گفته است که این اقدام اسرائیل را به سوی نابودی همیشگی نزدیک می سازد. خبرهای جهان را از رادیو آزادی مشنوید. طوفان‌ها در آمریکای مرکزی بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است. مقامات میگویند در نتیجه نخستین طوفان موسمی در سرتاسر آمریکای مرکزی، علاوه بر جان باختن 101 تن، سیلاب‌های هم سرازیر شده و باعث لغزش زمین شده است. در این طوفان‌ها خانه‌ها و سرک‌ها هم تخریب شدند. طوفان موسمی آگاتا که با باران‌های شدید در گواتیمالا، السالوادور، آندوراس و مکزیکو همراه بوده، ده‌ها هزار تن از مردم را به ترک خانه‌هایشان نیز مجبور ساخته است. بیشترین این تلفات در گواتیمالا با 82 قربانی صورت گرفته و در السالوادور و هندوراس هم از تلفات گزارش داده شده است. پاکستان امروز محدودیت ها بر صفحه اینترنتی فیسبوک را دور کرد. مقامات در اسلام آباد امروز گفتند که مسئولین این صفحه اینترنتی از آنها به خاطر اهانت در یک صفحه به مسلمانان معذرت خواسته و مطالب خود در این مورد را از بین برده است. پاکستان از دو هفته به این سو صدها میلیون صفحه اینترنتی فیسبوک را به دنبال خشم تعداد از اتباعان کشور در سرتاسر پاکستان مسدود کرد. در یک پیام در صفحه از فیسبوک، از مشترکین این صفحه اینترنتی خواسته شده بود تا تصاویر از پیامبر بزرگ اسلام را بفرستند. مقامات فیسبوک به صورت فوری در این مورد چیزی نگفته بودند، زیرا به گفته آنها این صفحه از قوانین فیسبوک تخطی نکرده بود، اما حالا این صفحه از بین برده شده است. و گزارش ها از جنوب ترکیه می رسانند که در نتیجه حملات راکتی کردان در سواحل جنوبی مدیترانه 6 تن از اساکر این کشور کشته شدند. این راکت ها یک پایگاه نیروهای دریایی ترکیه را در شهر اسکندروم هدف قرار داد. مقامات ترکیه می گویند شورشیان مزنون مربوط به حزب کارگران کردستان راکت ها را از یک شاهراه پرتاب کردند. این در حال است که عبدالله اوجلان، رهبر محبوس کردان ترکیه، امروز گفت تلاش ها به هدف راه اندازی گفتگوها با حکومت ترکیه را ترک خواهد کرد. اوجلان حکومت ترکیه را به خاطر چشم پوشی از خواستهای او برای تامین صلح متهم کرد. حزب کارگران کردان با حکومت این کشور از سال 1984 میلادی درگیر است و در نتیجه این جنگ ها ده ها هزار تن کشته شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را شنیدید از جاوید نعیمی. ساعت 3:09 و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را خواهید شنید. سنگرهای شورشیان در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را قوای ناتو بمباردمان کرد. حامد کرزی 6 وزیر نو را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود. فیلمی که تبلیغ مسیحیت در افغانستان را نشان می‌دهد امروز در ولسی جرگه به بحث گرفته شد. و یک نوگان کشتی‌های ترکی امروز مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت با ده‌ها کشته و زخمی که به جا گذاشت. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه‌های هفتهواره این ساعت زن و زندگی و ورزش است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:10 است. در تازه ترین تحول امنیتی از شرق افغانستان خبر گرفتیم که ناتو سنگرهای شورشیان طالب را در ولسوالی برگ متال بمباران کرده است. وزارت داخله افغانستان از تلاش ها برای دوباره گرفتن این ولسوالی که دو روز قبل به دست طالبان سقوط کرد سخن گفته است. مصطفی صدیقی همکارم در مصاحبه تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان روح الله انوری از وی پرسیده است که مسئول اولان محلی این بمباران ناتو را آیا تایید می کنند؟
ما چند لحظه پیش امرای دفتر مطبوعاتی ایساف که بلبون شرق متید دارد تماس گرفتیم. اونا گفتند که در ساحه پاپوک که بین مرکز ولایت مرستان پارون و بین برگمتار مقید دارد بخواستی قوای امنیتی افغان بمباردمان کردیم و درباره تلفات طالبان معلومات دقیق نداریم. والی نورستان جمال الدین بدر هم خبر بمباردمان تایید میکنه و درباره تلفات طالبان چیزی نگفته.
قبلا وزارت داخله افغانستان گفته بود که نیروی بیشتر به برگ متال خواهد فرستاد تا تسلط ای ولسوالی از دست رفته را دوباره به دست بگیره. در این مورد تازه ترین معلومات خودت چه است؟
ما از والی نورستان پرسان کردیم. اینا گفتن که ما درباره عملیات چیزی گفته نمیتونیم ولی پلان قوی داریم که ما ولسوالی برگ متال باز به دست خود بیاریم و از دست طالبان چی بیرون کنیم.
چی گفته میشه چقدر ممکن هست که دوباره این ولسوالی را به این زودی ها دولت به دست بگیره؟
این روز زبی اولا مجاید که سخنگوی طالبان از اون گفت که ما 700 نفر مسلح با برگ متال زایی کردیم و اونجا ما مقاومت میکنیم و مشکلت که از ما ولسوالی بگیره ولی مسئولین دولتی میگه که ما فلان قوی داریم سوالی میگیریم.
و همچنان در روزهای گذشته گزارش های ما داشتیم از حضور مولانا فضل الله از رهبران طالبان پاکستانی که در ولسوالی کامدیش دیده شده بود. در این مورد چی از تازه ترین تحولات؟ آیا انوز هم مولانا فضل الله در محل هست و یا چه اطلاعات خودت داری در این مورد؟
ما که از مسئولین دولتی و از مردم منطقه پرسان کردیم. اونا میگه که مولانا فضل الله همراه فامیل خود در کامدیش آمده که بنام مردیش قریه سمیده بودباش داره و بسیار افراد مصلح که طالبه هستن همراه او چی از سمیده جدوجه و زنده هست.
و خودت تانستی قادر شدی همراه با مردم ولسوالی برگ متال صحبت بکنی به خاطر از اینکه قبلا اونا خودشان به مقاومت پرداخته بودن علیه طالبان پاکستانی و شورشان مسلح و حتی داد و فریاد میکردن که اگر برشان کمک نرسه ولسوالی سقوط خواهد کرد. تانستی همراه با خود مردم محل صحبت بکنی که حالا چی میگن؟
بله، خور امروز که ولسوالی از دست دولت رفته رابطه تلفنی که ستلایت یک دو نفر داشتن امو رابطه قطع شده و ولسوالی برگ متال یک جای است که در این جای مفید داره که یک طرفش پارون است و اون طرف هم گفته میشه که طالبا هستن، دیگر طرف میشه کامدیش ولسوالی کامدیش است و اون طرف هم مردم میگه که طالبا همی منطقه گیر کرده و دیگر طرف چترال است. چترال هم گفته میشه که از این طرف هم طالبا چی شده آمده و امو جای راهای تو آمده مردم برگ متال میگن وجود شده. یک راهی از که طرف بدخشان رفته و امو تو مردم میگه که 3 روز منزل است که با پارون مردم بیاید. این طرف مردم نه آمده و نه هم امو رابطه پیش که ما امرای چند نفر داشتیم از طریق ستلایت اون قطع شده و هیچ معلومات نداریم که مردم در چی حال است و چی میخواید.
صحبت بود با خبرنگار رادیو آزادی در مناطق شرق افغانستان در رابطه به حوادث نورستان و ولسوالی برگ مطال.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شش عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این کشور را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این شش تن مسئولیت نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را به دوش خواهند داشت. بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید این کمیسیون هفت عضو داشته باشد، اما آقای سیامک گفت به زودی هفتمین عضو این کمیسیون هم معرفی خواهد شد. قرار است شش نفر به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ولسی جرگه حاضر شوند، اما این در حال است که ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه و اعضای همین کمیسیون به احتساب کاری خود دوام داده است. مصاحبه با سیامک روی را از برشنا نظری می شنوید.
جناب احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان که به تازگی به شورا قرار است معرفی شوند توضیحات بدین.
اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رسما از طرف حکومت به پارلمان افغانستان معرفی شد. اعضا عبارتند از سوهان گلرمان بازی، استاد پانتن کابل و رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، پانوال مروبه حکمل، استاد پانتن کابل و رئیس کمیته عدلی و قضایی نشان و جرگه، همچنان سمرگول اشرف از خصوصات خاطقدار کشور و قبلن عضو احتر محکمه افغانستان، پوان محمد عمر منیب از خصوصات با سابقه کشور و از اعضای قبلی احتر افغانستان، پوان دوی عبدالقادر عدالت خواه موین وزارت عدلیه و استاد حقوق دانشگاه کابل، و همچنان دکتر محمد امین احمدی رئیس پانتون کابل، سابق عضو کمیسیون قانون اساسی افغانستان هستند که یا لستشان به پارلمان افغانستان گسیل شده این روز.
جناب آقای سیامک، در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که هفت تن از افراد باید عضویت کمیسیون داشته باشند، در حالی که در حال حاضر شش نفر معرفی شدند.
خب یک تن از اعضای باقی مانده کمیسیون به زودی از طرف رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی خواهد شد، اما این کمبود یک نفر باعث از این نشد تا رئیس جمهور متعدد اعضا را معرفی نکند.
و در این حال شما انتظار شما از ولسی جرگه افغانستان چی است که بر از اینا رأی بده، در صورتی که رد شوه یک تعداد از اینا و یا هم در کل رئیس جمهور افغانستان افراد دیگه را به زودی معرفی خواهد کرد یا چگونه؟
خب ببینید، این لیست شش نفری که ما به شما خواندم یا همگی آدمای شایسته و مطلوبی هستند که هر کدام تحصیلات عالی دارند، باری خیلی زیاد ما از پارلمان است که یا رای بده که تا این کمیسیون شروع به کار بکنه.
آقای سیامک، اعضای ولسی جرگه افغانستان میخواستن تا اعضای باقی مانده کابینه هم معرفی شوند، در این مورد چی انکشافات تازه وجود داره؟
خب یک فرصت دیگه برای رئیس جمهور دست داره تا متعاقباً روی لست که کابینه هست کار بکنه و روی لست دارن به پارلمان معرفی بکنه. اما ما در رابطه با باقی مانده اعضای کابینه نیاز به وقت داریم، انشالله این لیست هم تکمیل خواهد شد و ارسال.
مصاحبه بود با سیامک هیروی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و معرفی شش عضو کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به ولسی جرگه. و اما این در حال است که ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه و اعضای همین کمیسیون به احتساب کاری خود ادامه داده است. و اما با وجود ادامه احتجاج و سکوت در ولسی جرگه، در جلسه عمومی امروز این جرگه نماینده های مردم در رابطه با فیلم مستند بحث کردند که نشان دهنده تبلیغات مسیحیت در افغانستان است. نمایندگان مردم پس از تماشای این فیلم مستند که در جلسه عمومی ولسی جرگه به نمایش گذاشته شد، با ابراز نگرانی جدی در این خصوص از ارگانهای امنیتی و قضایی خواستند تا در مورد تحقیقات همه جانبه بکنند و نتایج آن را به زودترین فرصت به ولسی جرگه گزارش دهند. این فیلم مستند به تازگی از طریق یک تلویزیون خصوصی در کابل نشر شد و تعدادی از افغانان را نشان می‌دهد که به مسیحیت گراییدند. جزئیات بیشتر در گزارشی است. فاطمه محمد بها.
در پی نشر فیلم مستند در یک تلویزیون خصوصی در کابل که نشان دهنده فعالیت برخی از مؤسسات غیر دولتی خارجی برای تبلیغ در مورد عیسویت در افغانستان است، ولسی جرگه این کشور خواهان پیگیری جدی این قضیه گردید. بسیاری از اعضای ولسی جرگه خواستند تا این اشخاص باید به زودی شناسایی شده و در محضر عام به دار آویخته شوند. اما پس از بحث‌های طولانی و ارائه نظریات مختلف نماینده‌های مردم، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که این موضوع ایجاب تحقیقات گسترده را می‌کند و قبل از آن نباید در مورد تصمیم گرفته شود. آقای قانونی به نهادهای امنیتی و قضایی کشور وظیفه سپرد تا این موضوع را به صورت درست ریشه‌یابی کرده و نتایج آن را به نماینده‌های مردم گزارش دهند.
سارنولی، وزارت داخله، ریاست امنیت هر سه خواسته شوند وقت برشان داده شود بیارن مجموع اسناد تحقیقی خود را که در تلویزیون نورین به نمایش گذاشته شده. قضیه چیست؟ ریشه‌اش کجا بود؟ از کجا نشأت کرده؟ یک پروژه پناهندگی است یا یک پروژه به اصطلاح تبشیری؟ کدام یک؟ بعد قانون وجود داره مطابق سیستمی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است در روشنایی گزارشات ادارات زیربط نیت تصمیم میگیره.
با تازگی این فیلم مستند از طریق تلویزیون خصوصی نورین در کابل منتشر شد که در آن نشان داده می شود که تعداد از افغانها به دین عیسویت گرایدند. پس از نشر این فیلم وزیر اقتصاد افغانستان بروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دو مؤسسه‌ای که گمان می رود به این گونه کارها مبادرت می ورزند فعالیتشان متوقف گردیده است. در این حال شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند که دولت باید فعالیت های تمام مؤسسات غیر دولتی را زیر بررسی داشته باشد تا از بروز این گونه مشکلات جلوگیری صورت گیرد. محمد داود سلطانزو یکی از اعضای ولسی جرگه نیست به این باور است.
پالیسی حکومت هایی که در افغانستان کار میکنند در مملکت مسلمان در این موارد باید واضح باشه و حکومت افغانستان وظیفه داره که در این موارد وضاحت بخواهد. با پیشنهاد میکنم که وزارت اقتصاد افغانستان وظیفه داده شوه تا در این موارد وضاحت بخواهد و اگر وضاحت کافی نباشه بر از اونا دستور عمل که انجیوهای خارجی در افغانستان چی قسم کار بکنن در این موارد چی دستور عمل ها با وجود به نظر ما حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این موارد وظیفه داره اقدام بکنه.
در سالهای گذشته نیز چند بار گزارش های از همچون موارد به نشر رسید که گویا برخی از مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به عوض فعالیت در عرصه بازسازی و انکشاف در این کشور به تبلیغ دینی عیسویت می پردازند. اما بسیاری از مؤسسات دولتی و غیر دولتی خارجی که از سالها به این طرف سرگرم اجرای پروژه های انکشافی و کمک به مردم در افغانستان هستند می گویند که آنها با احترام به دین و مقدسات افغان ها تنها به فعالیت های خود که همان کمک به افغان ها است ادامه دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:23 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. با بازداشت نفر شماره 2 طالبان، ملا برادر در پاکستان در کادر رهبری تحریک طالبان افغانستان یک نوع مخالفت ایجاد شده است. هرچند طالبان ادعا می کنند شخص دیگری را به جای ملا برادر تعیین کردند تا خالیگاه او را به رئیس قماندان عمومی نظامی طالبان و عضو شورای این گروه پر کند، اما تعدادی از افراد در کادر رهبری طالبان به نیوزویک گفتند که با بازداشت ملا برادر این گروه در رهبری این گروه پراگندگی ایجاد شده است. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس میشنوید.
به نوشته مجله نیوزویک در رهبری طالبان تا حد پراگندگی ایجاد شده است. از ماه فوریه به این سو وقتی که نفر شماره 2 طالبان ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی دستگیر شد، گروه طالبان دیگر قماندان عمومی در میدان جنگ ندارند. در حالی که رهبر طالبان ملا محمد عمر در محل امن خود را پنهان کرده بود و از آنجا با طالبان به طور سری تماس برقرار میکرد، ملا برادر مسئولیت عملیات و فعالیت روزمره طالبان را به عهده گرفته بود. اکنون به نوشته نیوزویک خبرها نشر شده که شخص دیگر جانشین ملا برادر شده است، اما شخصی که یک تعداد از بزرگان طالبان در مورد وی ابراز شک و تردید میکنند. شخصی که در موردش صحبت می شود ملا گل‌آقا آخوند است که در دوران حکومت طالبان در سالهای 1990 و بعد از آن هیچ مقامی را در جنبش طالبان به عهده نداشت و یگانه تجربه نظامی وی اشتراکش در جهاد علیه شوروی می باشد. در ماه اپریل آوازه ها نشر شد که ملا گل‌آقا آخوند مسئولیت رهبری شورای طالبان و قماندانی قوای آنها را به عهده گرفته است. قرار معلوم ملا گل‌آقا مانند ملا برادر با ملا محمد عمر خویشاوندی دارد و اکنون یک مکتوب به قلم ملا محمد عمر را هم با خود حمل می کند که وظایف جدیدش را معرفی می کند. اما یک مقام بلند طالبان به نام ذبیح‌الله می گوید او و بعضی رهبران دیگر طالبان از جمله قماندان شناخته آنها عبدالقیوم زاکر در مورد ملاگلاغا نظر تنقیدی دارند. به گفته زبیولا، ملاگلاغا در مجالس همیشه در پهلو و یا نزدیکی ملا محمد عمر می نشست. اما به نظر وی ملاگلاغا بیشتر یک شخص مورد اعتماد مقامات استخباراتی پاکستان است و شاید ISI او را به این منصب تعیین کرده باشد، نه ملا محمد عمر. زبیولا تشویش دارد که ملاگلاغا بدون کدام صلاحیت واضح عمل می کند و نامه‌ای که در دست اوست یک نوع حالت سردرگمی را بار آورده است. یک قماندان دیگر طالبان و معاون رهبر شورای طالبان در شهر پشاور در جریان یک مراسم فاتحه گفت که جانشین ملا برادر یکی از سه رهبر شناخته طالبان می باشد به نام اختر محمد منصور. با گفته زبیولا، از یک سو معاون شورای طالبان در پشاور منصور را جانشین ملا برادر معرفی می کند و سوی دیگر ملا گلاغا مکتوب ملا محمد عمر را با خود دارد. منابع طالبان با مجله نیوزویک گفتند که ملا محمد عمر باید خودش شخصا این موضوع را حل کند، زیرا با گفته ملا زاکر، ملا منصور و سابق والی طالبان در کندهار ملا محمد حسن رحمانی اگر قصاب زیاد شود گاه مردار می شود و این حالت فعلا در صفوف طالبان به اعتمادی بار آورده است.
در آغاز برنامه گزارش داشتیم که سنگرهای شورشیان در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را قوای ناتو بمباران کرده است. بدون بال انتشار گزارش ها مبنی بر بیجا شدن صدها تن از باشندگان این ولسوالی، مسئولان دفتر UNCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغان میگویند سرگرم جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان داخلی هستند. احمد نادر فرهاد سخنگوی دفتر UNCR امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند نیازمندی های ابتدایی بیجا شدگان را برطرف کنند. گفته می شود بعد از تصرف ولسوالی برگ مطال نورستان توسط مخالفان دولت به صدها تن از باشندگان این ولسوالی به بخش های دیگر افغانستان عمدتاً به بدخشان و لغمان متوالی شدند. اما جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی دفتر UNHCR صحبتی دارد.
آقای فرهاد، گفته میشه که بعد دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به صدها تن از باشنده های ولسوالی عمدتاً به بدخشان و لغمان متواری شدند. شما تا حالا چه کمک هایی را با افراد انجام دادین؟
تشکر. ما در حال حاضر دفتر UNHCR در جلال آباد همراه با مقامات ولایت در تماس هستند. پیوسته تلاش داریم تا آمار ارقام کسانی که به دنبال سقوط یک ولسوالی درگاه بیجا شده باشند یا آمار ارقام به دسترس ما قرار بگیره و یایی که پیدا کرده بتانیم که در نهایت بتانیم برای کسانی که واقعا بیجا شده اند چه باشه با ولایت لغمان و یا ولایت بدخشان رفته باشند مساعدت هایی را حتی امکان برشان بتانیم بر
سانیم. آقای فرهاد، شما گفته میتونین که نهاد شما قادر هست چه کمک هایی را با افراد انجام بده؟
قبل از اینکه مشخصاً به سوالتان جواب بدم میخوایم بگویم که ولسوالی برگ مطال قسمی که شما هم آگاهی دارین ولسوالی دور افتاده‌ای هست و دسترسی طی سالیان اخیر به ویژه سالهای 2005 خیلی دشوار بوده. به دست آمدن آمار ارقام دقیق کسانی که بیجا شده باشن خیلی ها دشوار است و خیلی ها هم مشکل است. از چندین بود، هم از دید سفری که ما اونجا نمیتونیم سفر کنیم، هم از دیدی که ما حضور فیزیکی نداریم و حتی بعضن دولت افغانستان و یا مقامات محلی هم دشواریای داشتنی که حقیقت یابی شده.
آقای فرهاد، گفته میشه این افراد به مناطق متواری شدن یا بیجا شدن که در اونجا شما میتونین دسترسی داشته باشین، مثل بدخشان و لغمان. های شما به بدخشان و لغمان دسترسی ندارین؟
دقیقاً میخوام بگویم که بیشترین بیجا شدگی ها زمانی که در یک محل حادثه به وقوع میپیونده برای ولسوالی های همجوار و یا قریه های همجوار مردم رجوع میکنن. ما تا الحال گزارشی نداریم که نشان به تعدادی از خانواده ها به ولایت لغمان و یا یک تعداد به بدخشان گفته میشه که رفتن. در صورتی که این بیجا شدگی ها تثبیت شود، بدون شک ما حتی امکان کوش میکنیم نیازمندی های ابتدایی از اونها را مرفوع بسازیم. ما مشترکاً با نهادهای خیریه مانند WFP که مواد غذایی برشان میته، ما خیمه، کمپل، امکانات اولیه زندگی را آب آشامیدنی در محلات ضرورت باشه نظر به ضروریات خانواده ها آمادگی خود ما بر اونا مساعدت خود می رسانیم.
آقای فرهاد، همکنون رقم بیجا شدگان داخلی در افغانستان در چه سطح است؟
یک آمار ارقام تقریبی که نزد یونیسیار موجود است نشان می ده که بیشتر از 280 هزار افغان هنوز هم در داخل افغانستان در حالت بیجا شدگی به سر می برند. این گروهی از افغان هایی هستند که از سالیان متمادی هم بیجا شده بودند، یعنی در اوایل سال 2001 بعد سقوط رژیم طالبان هم بیجا شده بودند. یک کتله دیگه از افغان ها اونایی هستند که زیادتر به دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادتر به شهرها رجوع کردند.
بله آقای فرهاد، با وجودی که در گذشته هم شما از تلاش ها به خاطر رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان سخن گفتین، اما در برخی موارد کمک های نهاد شما با نیازمندان ناکافی خوانده شده. تبصره شما در این زمینه چه هست؟
بدون شک او خانواده ای که همه خانه و کاشانی که مدت ها در اونجا در اعمار از او سهیم بودن آباد کرده و یک بارگی ترک این خانه ها خیلی ها دشوار است که در محلات بیجا شدگی بتانن همو امکاناتی که در گذشته ها داشتن به دست بیارن.
اظهارات نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان را شنیدید. به نیمه پروگرام رسیدیم. ساعت 3:31 است. فشرده خبرها را از جاوید نعیمی میشنوید.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که امروز نیروهای آنها برخی مواضع شورشیان را در ولسوالی برگ مطل ولایت نورستان بمباران کردند. رئیس جمهور کرزی 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. با تازگی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت پکتیا یک غیر نظامی افغان کشته و 3 تن از سرنشینان هلیکوپتر زخمی شدند. اردوی اسرائیل از کشته شدن 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. آنها در یک کشتی به رهبری ترکیه به سوی غزه در حرکت بودند. طوفان ها در امریکای مرکزی بیش از 100 کشته بر جا گذاشت. و پاکستان امروز محدودیت ها را پس از 2 هفته بر صفحه اینترنتی فیسبوک دور کرد.
فشرده خبرها بود و خبر حمله اسرائیل بر یک نوگان ترکی که شامل 6 کشتی بود و امروز این کشتی ها توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفتند. اردوی اسرائیل از کشتن 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. این افراد میخواستند به وسیله چندین قایق داخل غزه شوند و به محاصره 4 ساله در آنجا خاتمه بدهند. مصطفی صدیقی در صحبت با رضوان مراد که مسائل شرق میانه را دنبال کرده از وی پرسیده است چرا اسرائیل مانع رسیدن مواد غذایی به غزه شده است.
اسرائیل پیش از پیش گفته بود که باید هر کمکی که امرای مردم غزه میشه، هر کمکی بشری که میشه، باید یا از طریق و معبرهای اسرائیل که شوه که در غوار غزه است و یا هم از طریق مصر شوه، از طریق چون مصر امرای غزه سرحد داره و باید با هماهنگی امرای اسرائیل شوه و هیچ کسی حق نداره که بدون هماهنگی با اسرائیل و بدون هماهنگی با مصر این مواد به غزه برسانند. همچنان اسرائیل میگفت که این اصلا به ظاهر مواد غذایی میگن، اما دای مردم هستند که مردمای تندروان کشورهای مختلف اسلامی و مختلف اتحادیه هستند که میخوان که یک عمل به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل که یک عمل تحریک آمیز خوانده بود. گفت که کوشش میشه که تا یک عمل تحریک آمیز باشه و عکس العمل اسرائیل با میان بیاره. اما یک چیزی که واضح بودی بود که اسرائیل گفته بود که اگر از طریق کشتی ها، از طریق بحر، از طریق آب اسرائیل و حدود بحری اسرائیل میه، ما کوشش خواهیم که فعالان که در کشتی هاست و را گرفتار میکنیم، دستگیر میکنیم و در خیمه هایی که برشان در حدود اسرائیل ساخته بود دیا ما او را بندی میکنیم. ما پیش بینی که حمله شوه او هم در سر کشتی ها در بین بحر ای پیش بینی نشده بود.
از لحاظ قوانین بین المللی اسرائیل در چه حد صلاحیت منع ورود مواد غذایی را از طریق بحر به مردم غزه داره؟
اگر ما با توجه کنیم به عکس العمل هایی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان و ملل متحد نشان میده، معنی است که هر کشوری که عکس العمل نشان داده گفته که اسرائیل خلاف قانون جهانی عمل کرده. یعنی پیش از اینکه کشتی ها در حدود آب و یا در حدود بحری اسرائیل برسه، کماندوهای اسرائیلی در مابین آب بین المللی حمله کرده و همچنان یا استدلال میکنم کسایی که در کشتی هستن و کسایی که می کمک ها را تنظیم کرده، میگه که اگر اسرائیل میگه که ما حق نداریم که از طریق آب بریم و قانون جهان هم میره، میگه پس مسئول کمک ها باید اسرائیل باشه، چون اسرائیل خودش کمک نمیکنه، ما مجبور هستیم که به مردم غزه کمک بشری برسانیم.
یک سوال دیگه هم شاید پیش شنونده ها مطرح شوه که چرا دیگه کشورهای عربی با مردم نوار غزه که همیشه از نقطه نظر مواد غذایی و اینها در مشکل بودن، و ما شما شاهد ازی هستیم که چندین بار وارد مصر شدند و جنجالای زیادی را متحمل شدند، کمک نمی کنند که ترکیه اقدام میکنه و یک سازمان ترکی میره و کشتی های پر از مواد غذایی را بر از اونا میرسانه؟
یک موضوع است که ای اصلا نشاندهنده ای است که در بین کشورهای عربی اختلافاتی وجود داره. مثلا کشورهای عربی به دو بخش تقسیم شده، کشورهایی که به نام کشورهای معتدل یاد میشه، کسایی که از طریق ملل متحد با هماهنگی با اسرائیل و با ایالات متحده آمریکا با فلسطینی ها کمک میکنه. ادبای کشورهای عربی شامل بوده دمی کشتی هایی که از طرف ترکیه تنظیم شده، اما حکومت ها نه. حکومت های عربی خواستن حکومت مصر پیش گفته بود که کمک میشه از طریق مصر شوه، اما با هماهنگی با مسئولین مصر و با هماهنگی با مسئولان اسرائیلی شوه. اما چون کشورهای عربی خود مردم غزه هم یک انتقاد داره سر کشورهای عربی، چون کشورهای عربی طوری که مردم غزه توقع داشتن کمک نکرده، یگانه کشوری که سابقتی فلسطینی ها کمک میکرد مصر بود و او هم روابطش با حماس، چون غزه زیر کنترل حماس است، با حماس قدری خراب شده که آلی مسائل زیاد برش توجه نمیکنه. حرکت های مختلف بوده دی کشتی ها و دی حرکت کمک با مردم غزه، اما حکومت های واقعا حکومت های عربی دی کدام نقش نداشت.
خب قبلا هم روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و فلسطین دچار یک نوع تنش و کشمکش بوده، حالا که پای ترکیه به شکل از اشکال در این مورد دخیل هست، این موضوع چقدر میتونه که روی روابط دیپلماتیک میان دو کشور اثرگذار باشه، با توجه به این که در گزارش‌ها داریم که اسرائیل حالا از اتباع خودش که در ترکیه به سر میبرن خواسته که باید فوراً از خاک ترکیه بیرون شوند؟
طور که به شما هم معلوم است در ماهای اخیر روابط دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل که خوب بود نسبت به هر کشور اسلامی یا کشور دیگه منطقه که اسرائیل امراش روابط دیپلماتیک داشت، با ترکیه بسیار خوب روابط داشت، یعنی تمرینات نیروهای نظامی مشترک داشتن. اما در این اواخر پس از اینکه یک لحجه سخت و لحجه تند از طرف مسئولان ترکی و اسرائیلی امرای یکی دیگه تبادله کردن، حادثه شب گذشته که صورت گرفته، این به نظر کارشناسان و عکس العملی که ترکیه نشان میده شاید تاثیر بسیار منفی داشته باشه سر روابط ترکیه و اسرائیل.
صحبت روی مسئله شرق میانه را شنیدید و اینکه یک نوگان کشتی‌های ترکی امروز مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت، ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:37 با برنامه‌های هفتوار متوجه کنید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان عزیز برنامه زن و زندگی، با تقدیم سلام، اینک برنامه این هفته را تقدیم میکنیم. در قسمت اول برنامه گزارشی داریم درباره وضعیت شفاخانه ملاله زیجانتون در شهر کابل.
اوجه قانون نیست، در پیزه در بپیزگی قانون است.
اینا آلنی میمانان کم بایی که شبیارم کوشتو که بگرم.
بعد از آن مصاحبه ما را با ریحانه کریمی، یک تن از مسئولان مرکز حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در مورد فعالیت‌هایشان خواهید شنید.
در بخش سواد و موزی توانستیم یک مقدار زنان را با سواد ساختیم، یک قسمت در خیاطی و گلدوزی و کارهای حرفه‌ای.
در آخر خلاصه اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در اکثر گزارش‌ها و خبرهایی که از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی به نشر می‌رسند، وضعیت شفاخانه‌ها و کلینیک‌های افغانستان را خلاف معیارهای صحی نشان می‌دهند. البته این نابسامانی‌ها در شفاخانه‌ها چی از لحاظ پاکی و نظافت و چی از نگاه مراقبت و برخورد و رسیدگی به مریض‌ها از جوانب مختلف بررسی می‌شوند که کمبود افراد مسلکی را منشأ این نارسایی‌ها می‌دانند. اما شفاخانه‌هایی هستند که با وجود داشتن امکانات نارسایی های دیگری در آن دیده می شود که خیلی عجیب به نظر می رسند. شفاخانه ملاله زیجنتون که مخصوص ولادت و تداوی امراض ولادی و نسایی زنان می باشد، یکی از شفاخانه هاییست که شکایت مریض ها و مریضداران بسیار شنیده می شود. گزارش را از این شفاخانه بشنوید که من شمیلا جاوید تهیه و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. شفاخانه ملاله زیجنتون که سابقه دارترین زایشگاه شهر کابل است، با وجود تحمل صدمات فراوان هنوز هم پرمراجعه ترین مرکز درمانی زنان شهر کابل به شمار می رود. این شفاخانه در سال 1325 هجری شمسی تأسیس شده است. با آنکه شفاخانه ملاله زیجنتون در آغاز با امکانات کم کار می کرد، ولی به گفته عده‌ای از مردم کیفیت خدماتی آن نسبت به حالا بهتر بود و یکی از با اعتبارترین شفاخانه ها شمرده می شد. از محوطه شفاخانه ملاله زیجنتون با مشکل می توان از میان انبوه پایوازان و وابستگان بیماران عبور کرد. در دهلیز شفاخانه بیماران مشاهده می شوند که بدون پایوازان حیران و پریشان به نظر می رسند. در بیرون دهلیز پایوازان بیماران با بیتابی منتظر احوال مریضانشان هستند.
یک احوال مریض تا 20 روپر سیری پنت احوال مریض. مریض می نمیاد در خونش شد می زند 50 روپر دادیم که برو احوال شبید. اوجا قانون نیست در پیزده بی پیزگی قانون است.
اینا آلن میمانان کم بایی که شبیه هرم کوشتو که بگره خون ریزی داره بایی که بگره.
من از سادی ده بجه شب تو خبر ندارم چی. از کسی هم نمیدونم از کی بسوال کنیم ما.
دکتران شفاخانه از مراجعه زیاد بیماران و ازدحام پایوازانشان ناراضی و عصبانی به نظر می رسند. آنها می گویند ساحه شفاخانه ملاله در سالهای اخیر محدود شده است. بخشی از این شفاخانه به شفاخانه علی‌آباد واگذار شده است. دکتر حفیظه امرخیل معاون شفاخانه ملاله زیجنتون می گوید.
شفاخانه در طول 24 ساعت فعالیت داره. در طول 24 ساعت 110 مریض کاور میشه که البته تقریبا در حدود 22 الی 27 مریض ما عاجل داریم. بدون از اینکه ولادت های نرمال داریم که تقریبا در حدود 80 الی 90 است و روزانه 3 عملیات و 2 عملیات است. تقریبا 240 بستر داریم که روزانه مصرف میباشه. یعنی با مقایسه سال های قبلی که 60 سال قبل بود تقریبا 100 الی 110 مریض معالجه میشه. اصطلاح از اینکه مردم میگن که پیسه میتونی البته غلط است. اگر داده واقعا بفرماین امرای ما هم کمک شوند که ما ببینیم که اینا کدام مردم ها هستن و از خاطر پایوازا از یک حقیقت است مخالفت داریم با اینکه پایواز داخل شفاخانه به خاطر از اینکه هوای شفاخانه بیروبار میشه و مریض میکروب میگیره به حساب ما جلوگیری میکنیم. البته مو تایم نیم ساعت و یک ساعت که ما بر مریض داریم که پایواز بیاین مریض خلا ببینن بر از اینکه تراکم مریض فوق العاده زیاد است در شفاخانه.
مردم میگویند که کمبود اتاق عملیات و بی‌توجهی دکتران معالج در بعضی مواقع سبب می شود تا مادران حامله در جاهای مانند راه رو و اتاقهای رهایشی وضع حمل کنند. پایوازان مریض ها از یک مورد جالب توجه در شفاخانه ملاله زیجنتون یاد می کنند و آن این که کارگران و پرسنل خدماتی بخش نظافت نیز در مواقع کار دکتران را به پیش می برند و یا آنها را کمک می کنند. یکی از خدمه ها که در دهلیز شفاخانه مصروف مراقبت یک مریض بعد از ولادت بود، به این بهانه که مریض را به اتاق ولادت می رساند خود را تبرئه کرده گفت:
خالیه میجست تا که بردم شه چی ولادت کرد تا که رفتم کراچی دوردم نه همین تا که گفت من رفتم پشت کراچی تا که من رفتم پشت کراچی ولادت کرد.
بی توجهی به وضع مادران در این شفاخانه و وضعیت اصلوار صحی در ملاله زیجنتون خطر است که به شیوع امراض خطرناک به مادران و نوزادانشان کمک می کند. اما دکتر کریم مایار یک تن از مسئولان بخش صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان می گوید وزارت صحت عامه برای تمام دکتران و کارمندان صحی و همچنان کارگران و پرسنل شفاخانه های ولادی و نسایی در شهر کابل پروگرام های آموزشی را به راه انداخته تا پرسنل صحی بتوانند از این طریق اخلاق طبابت را بهتر دانسته و آن را مراعات نمایند.
وزارت صحت عامه یک سروی یا ریسرچ را در چهار شبخانه مترنتی و مادری شهر کابل و ولایت براه انداختن و بر ما معلوم شدن که برخورد دکتر صاحبا و قابله صاحبا و نرس ها با مریضان چندان خوب نمی باشه. وزارت صحت عامه با اساس اونمو دریافت های ما که از سروی باید دست آوردیم ما یک تعداد ترنینگ ها یا کورس های آموزشی را در مورد اخلاق طبابت برای دکتر صاحبا و قابله صاحبا نرس ها و در آخر برای تمام کارکنان صحی شبخانه ها به خصوص استاندارد ها و کارگران موشابخانه ما برآوردیم. مریضایی که در اونجا مراجعه میکنن حق خودشان است، حق مسلم خودشان است که باید از تسهیلات صحی و شکل خوبش استفاده بکنن. و جای مناسب ما برای پایوازا نداریم، یعنی جای فراغ برای مریضا ما نداریم، ولی وزارت صحت ما پلان داره که در آینده بسیار نزدیک جای مناسب برای از شبخانه ها آباد بکنن و تعمیرای نو برشان اعمار بکنن.
در کنار شهریان کابل، تعداد از مردم دور از مرکز با پیمودن فاصله های طولانی از شهرها و ولایات دوردست مریضانشان را به این شفاخانه می آورند. ازدحام بیش از حد در این شفاخانه علاوه بر پایین آوردن کیفیت تداوی و عدم رسیدگی به مریضان باعث می شود که به مریضان و پایوازانشان جواب رد داده شود و آنها مجبور گردند به کلینیک های پرمصرف شخصی مراجعه کنند. این مشکل چگونه حل خواهد شد و چگونه و چی زمانه به این مشکلات پایان داده می شود؟ این سوال هایی است که مردم پاسخ آن را از مسئولان می خواهند. زمانی که محوطه شفاخانه را ترک می کردم، این سخنان زن سالخورده که عروسش را از جای دور به این شفاخانه آورده بود در ذهنم منعکس می شد که می گفت چی کار کنم؟ عروسم در اتاق عملیات است، اما چی می دانم که توجه به او می شود یا نه؟ مجمع حرکت خواهران افغان که در سال 1387 هجری شمسی تأسیس شده است، تا اکنون 32,000 عضو در 32 ولایت افغانستان دارد. این مرکز نه تنها زنان را به انتخابات تشویق کرده، بلکه زنان را سواد و حرفه نیز می آموزد. مصاحبه را با ریحانه کریمی، نماینده مرکز حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در این خصوص انجام دادیم. وی در آغاز سخنانش در مورد چگونگی فعالیتشان برای زنان ولایت بلخ گفت:
اصلا هدف حرکت خواهران مستجم ساختن زنان در زیر یک چتر واحد و بتانیم که در زنان خدمت بزرگ را انجام بدیم. البته از طریق همین حرکت خواهران تقریبا 32,000 نفر خانم ها در افغانستان در این نهاد عضویت دارند و همه متحدانه کارهای خود را پیش میبرند. البته خانم ها را در هر بخش، فرزند در بخش سوادموزی توانستیم یک مقدار زنها را با سواد ساختیم، یک قسمت در خیاطی و گلدوزی و کارهای حرفوی و در پروسه انتخابات، خصوصا در پروسه انتخابات ریاست جمهوری بود و پروسه انتخاباتی که بعدا از پارلمانی هست، ما امو تبلیغات خود داریم، امو گردمایی های خود داریم، کوشش میکنیم که بر نفع آن کاندیدی که خوبتر بتانه کار کنه، خصوصا به اون خانم هایی که پول ندارن، اونا امکانات ندارن، دارن میتونن از امکانات حرکت خواهران افغان استفاده کنن. ما داریم، گردمایی ها داریم، ورکشاپ ها داریم، سمینار ها داریم.
خب خانم کریمی، شما که با زنان ولایت بلخ کار میکنین، چطور یافتین وضعیت زنان ولایت بلخ؟ چی مصروفیت دارن و درسی کاریشان چی مشکل دارن اینا؟
اکثر از زنها کار پیدا نمیشه، دخترها از فاکولتا فارغ میشن اما بیکار هستن. دیگه یک قسمت مردم از سواد ندارن که ما در او همکاری خود کردیم. دخترهایی که از فاکولتا فارغ میشه باید کار پیدا کنن. عمدترین مشکلشان نمیه هست که اینا باید کار پیدا کنن. اینا یک مدت کلکشان در خانه شیشتگی هستن. پانتونا هست، فارغین زیاد هست اما کار کم است.
چنانچه مجمع حرکت خواهران افغان و ریاست امور زنان که در ولایت بلخ به خاطر بهتر شدن وضعیت زنان و دختران ولایت بلخ کار میکنن، شما چی کارهایی به خاطر فراهم آوری شرایط کاری برای زنان و دختران ولایت بلخ انجام دادین؟
ما هم تا به حال نتانستیم که در حساب کاریابی امرای از اینا همکاری کنیم، چون کاریابی بر همگی معلوم است. کورسای سوادموزی دایر کردیم، اونا بعضی هاشون فارغ شدن، یک چیزی را یاد گرفتن، به حساب خیاطی و گلدوزی و این چیزا ما امراشون همکاری کردیم، بعضی کارهای حرفه‌ای همکاری کردیم، اما در حساب کاریابی در تلاش هستیم اما نتانستیم. رئیس امور زنا میره باش مسئولیا در اجاد میره امرای زنا کار میکنه. اینه ما خودم واقعیت خبر دارم، چون تعداد مردم نفوذ زیاد است و یک رئیس نمیتونه که همه مشکلات رفع کنه.
پس کدام ارگان مسئول است تا شوه این مشکلات زنان و دختران ولایت بلخ تا جای حل شوه؟
کسایی که امی تشکیل در ولایات روان میکنن، اونا کسایی هستن که میتونن امی زمینه را مساعد بسازن. آله خانم های بلخ زیاد روشن شدن و زیاد به تحصیل علاقمند هستن و میخواین وقتی که فارغ شدن طبعا یک جای کار کنن. تقاضای ما از آقای کرزی که میتونن امی زمینه را مساعد بسازن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با ریحانه کریمی، یک تن از مسئولان مجمع حرکت خواهران افغان در ولایت بلخ، در مورد وضعیت زنان ولایت بلخ. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیب زاده تقدیم می کند. طبق گزارش آژانس خبری وقت، به روز سه‌شنبه گذشته ورکشاپ به نام جندر و ژورنالیسم با همکاری تکنیکی ریاست امور زنان و کمک اداره همکاری های انکشاف بین المللی اسپانیا در ولایت بادغیز برای مدت 3 روز دایر شد. احمد سهیل، یک تن از مسئولان، گفت که آنان تلاش میکنند با برگزاری ورکشاپ ها و فرستادن تیم های سیار صحاوی زنان مناطق امن ولایت بادغیز در زمینه مسئله جندر یا جنسیت کمک نمایند. حریمه راهپیمار، رئیس امور زنان ولایت بادغیز، گفت آنان میخواهند فرصت های بیشتری را در بخش های مختلف برای زنان ولایت بادغیز با حمایت نهادهای کمک کننده مساعد سازند. خانم راهپیما افزود آشنایی بیشتر ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها با جندر یکی از اهداف این ورکشاپ بود. به اساس گزارش آژانس خبری روز، هفته قبل یک لیسه دخترانه به نام جبرائیل در شهر هرات افتتاح شد. کامران، سخنگوی ریاست معارف ولایت هرات، گفت این لیسه که مساحت 2 جریب زمین را احتوا می کند از سوی مردم محل به این مکتب داده شده است. به گفته وی، این مکتب که به مصرف 8,600,000 افغانی از بودجه انکشاف وزارت معارف ایمار گردیده، دارای 16 اتاق درسی و 8 اتاق اداری می باشد. آقای کامران افزود با ایمار این مکتب مشکلات دختران منطقه از بابت جای تا حد حل خواهد شد. و بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک کلینیک نسایی ولادی در مرکز ولایت لغمان افتتاح شد. به گفته رئیس ساعت عام لغمان، این کلینیک با کمک یک افغان مقیم در کشور هالند به مصرف $40,000 آمریکایی اعمار شد و دارای بخش‌های مختلف میباشد. این کلینیک مریضان را به طور رایگان تداوی میکند. افتتاح این کلینیک در حال صورت میگیرد که شماره از زنان مناطق مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی مخصوص زنان شکایت دارند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
در برنامه ورزش این هفته از آخرین آمادگی ها برای برگزاری جام جهانی فوتبال با شما خواهیم گفت و همچنان میشنویم که یک تیم نوجوانان افغان در مسابقات جنوب آسیا مقام دوم را به دست آورد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید، اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. کمیته المپیک افغانستان میگوید کمیته المپیک آسیا متعهد شده است تا پروژه های اعمار 2 میدان ورزشی را در کابل تمویل کند. مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت این 2 استادیوم در شهر کابل اعمار خواهند شد. با گفته آقای رحمانی، این تعهد قبلا از سوی کمیته المپیک آسیایی شده بود، اما به دلایل مختلف بودجه اعمار این میدان‌های ورزشی تا به حال در اختیار کمیته المپیک افغانستان قرار داده نشده بود. تا لحظات بعد در این مورد جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. جام جهانی فوتبال 11 روز بعد در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود. این مسابقات دقیقاً 1 ماه طول خواهند کشید. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در همین باره به شما خواهیم داشت. خوزه مورینو مربی که تیم فوتبال انتر میلان را به قهرمانی میان قهرمانان اروپا رساند بر ریال مادرید میرود. تیم فوتبال ریال مادرید رسما مورینو را به حیث مربی این تیم روز دوشنبه معرفی کرد. مورینو 47 ساله در گذشته نیز به پیوستن با سفیدپوشان مادرید علاقمندی نشان داده بود. رسانه های ایتالیایی و اسپانیایی گزارش دادند که ریال مادرید در بدل مورینو به تیم انتر میلان ایتالیا 8 میلیون یورو میپردازد. مورینو پرتغالی از سال 2000 میلادی به حیث مربی دستاوردهای چشمگیری را نصیب تیم های فوتبال پورتو، چلسی و انتر میلان ساخت. مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند هفته گذشته هفته پربار برای ورزش این کشور بود. یک تیم ورزشی نوجوانان افغان در جنوب آسیا نایب قهرمان شد و کمیته المپیک آسیا تعهد کرده است دو میدان ورزشی را در کابل بسازد. در همین مورد و در مورد خبرهای دیگر ورزشی هفته گذشته از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان میشنویم.
هفته گذشت یک هفته خوبی بود برای ورزش افغانستان و تیم ملی نوجوانان رسانه 14 سال افغانستان دوانست در مسابقات جنوب آسیا که در کشور ایران برگزار شده بود. بین 8 تیم اینها مقام به قهرمانی را خود بگیرند و اینها درست قبل به وطن برگشتند که با استقبال گرم اراکین برندوبه هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و همچنان ورزشکاران عزیز قرار گرفتند. همچنان رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان محترم محمد ظاهر اخبر اینها ملاقات داشتند با شیخ احمد صبا رئیس المپیک آسیا. قبلا آنها وعده اعمار اماکن ورزشی را نبوده بودند که پولش ادخال شده بود، اما بنابرای که حساب بانکی کمیته ملی المپیک از جانب وزارت مالیه بدون کدام موجب بسته شده بود، دوباره 500 پول اعاده شده بود به فدراسیون یا شورای المپیک آسیا که اینها رفتن. خوشبختانه ملاقات اینها با رئیس شورای آسیایی بسیار خوب بود و اینها توانستن که باز امو پول مصرف شده را اینها دوباره زنده سادن و همین اکنون ما در جستجوی عزیزیم که ما نقشه ها را بفرستیم تا اونها کار جمنازیوم زنا و همچنان برای اماکن ورزشی را اینها آغاز کنن و همچنان بعد به تقریب از او رئیس تربیت بدنی و سپورت افغانستان در جلسه دروزه آنتی دوپینگ که به ضد استعمال بعض مواردی که اونها جواز ندارد در جریان مسابقات اینها شرکت کردن در شهر دیلی و به وطن برگشتن درست قبل.
بله، از میدانه ورزشی گفتین، قرار است میدانه ورزشی در کجا اعمار شوند؟
امیدوارم تشکر. قرار است که یک جمنازیوم برای خانم ها در کابل برگزار شود، یعنی اعمار شود و آرزومند داشتیم که دومیشم در کابل است و بتوانیم در سالهای آینده به کمک المپیک آسیا، المپیک جهانی و دونرهای داخلی و خارجی بتوانیم در ولایت کشور امیر سلسله را ببریم که آرزومند هستم در یعنی 4-5 سال آینده مشکلات ما در مرکز و ولایت از نگاه اماکن ورزشی رفع شود که نیاز به همکاری دولت،
تشکر،
تجار ملی و همچنان دونرهای خارجی.
بله، بسیار تشکر آقای مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. و قسمی که در خبرها آمد، تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود و دقیقاً یک ماه این مسابقات طول خواهند کشید. قادر حبیب به همین مسابقات نگاهی دارد.
آمادگی‌های نهایی برای آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی جریان دارد. تیم‌های فوتبال همه کشورهای رقیب در این مسابقات به آفریقای جنوبی رسیدند و جریان در روز آینده آخرین تمریناتشان را برای مسابقات جام جهانی اجرا می‌دهند. نخستین بازی جام جهانی فوتبال امسال میان تیم میزبان آفریقای جنوبی و مکزیکو در 11 ماه جون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار می‌شود. در بازی دوم ساعت 8:30 شام به وقت کیپ‌تاون ستاره های فرانسه و یوروگوای در برابر هم به میدان می روند. جام جهانی فوتبال از 11 ماه جون آغاز می شود و در 11 ماه جولای با قهرمانی یکی از تیم های حریف به پایانش می رسد. جام جهانی امسال در 8 گروه 4 تیمی میان 32 تیم برگزار می شود. مثل هر سال دیگر ده ها میلیون تن در سراسر جهان به صبرانه انتظار آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را می کشند. همواره پیشبینی قهرمان شدن تیم در جام جهانی دشوار و حتی ناممکن بوده و این بار هم چنین است. کارشناسان میگویند تیم را سراغ ندارند که از هر نگاه بهترین باشد و تا 90% شانس قهرمانی جهان را داشته باشد. هر چند 5 تیم اکنون در جام بهترین ها حساب میشوند و امکان دارد یکی از آنها جام طلایی قهرمانی را با خود به خانه ببرد. برزیل، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و هلند در جمع 5 بهترین حساب می شوند. اما بعید نیست که تیم دیگر از میان 32 تیم رقیب سر بلند کند و همه را شگفت زده سازد. ارجنتین که لیونل میسی فوتبالر سال جهان را در ترکیب خود دارد، این بار برای نخستین بار در جمع تیم‌های حساب نمی‌شود که اکثریت قهرمانیش را پیش‌بینی کنند. آفریقای جنوبی، سلواکیا و گانا شاید تیم‌هایی باشند که بتوانند شگفت‌آفرینی کنند، اما قهرمانی هیچ یک از این تیم‌های کم تجربه را کسی پیش‌بینی نمی‌کند.
نگاه بود به مسابقات جام جهانی فوتبال امسال. و فراموش نکنید که در رادیو آزادی مسابقات جام جهانی فوتبال را از نزدیک تعقیب خواهیم کرد و تازه ترین خبرها در این مورد را همه روزه به شما گزارش خواهیم داد. اکنون ما امید مرزبان از حضور شما مرخص میشم. هفته آینده باز هم با شما خواهم بود. با امید دیدار.